با برنامه ساعت 11 پیش از ظهر به وقت کابل خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوین. من مصطفی صدیقی هستم و در این برنامه در مسائل مربوط به انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میشنوید که کمیسیون مستقل انتخابات میگوید به هدف جلوگیری از تقلب در دور دوم انتخابات که قرار است در 16 عقرب برگزار شود، به زودی در مورد برکناری برخی از کارکنان محلی کمیسیون تصمیم میگیره که مصاحبه داریم در این مورد با یک عضو این کمیسیون. گزارش های جالب دیگه هم داریم، اما حالا بیاین که یک جا با هم تازه ترین خبرهای افغانستان را بشنویم.
امروز دور دوم کمپاین انتخابات ریاست جمهوری به طور رسمی در افغانستان آغاز شد. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهد که اگر امنیت مناطق ناامن کشور تأمین نگردد، آنان قادر نخواهند بود انتخابات را به طور درست در آن مناطق برگزار نمایند. و در اخبار جهان می‌شنوید که امروز یک هیئت مفتشین بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی در نزدیکی شهر قم ایران دیدن می‌نماید. مشروع اخبار. دور دوم کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری امروز به طور رسمی آغاز شد. رئیس جمهور کرزی هفته گذشته پذیرفت که در 16 عقرب دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. آقای کرزی پس از آن که کمیسیون مستقل انتخابات ارزیابی تقلب و تخطی ها در انتخابات گذشته را تکمیل و رای حامد کرزی را کمتر از 50% اعلان کرد. کایایدی نماینده سازمان ملل در کابل بر روز جمعه گفت امیدوار است که در این روز تخلف وجود نداشته باشد. گفته می شود به خاطر جلوگیری از تخلف، شماری از مسئولین حوزه های انتخاباتی در ولایات نیز از وظایفشان برکنار و در عوض اشخاص دیگری تعیین شوند. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان هشدار می‌دهند اگر امنیت مناطق ناامن کشور تأمین نگردد، آنان قادر نخواهند بود انتخابات را به طور درست در این مناطق برگزار کنند. فضل احمد معنوی، یک کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات، امروز در صحبت با رادیو آزادی بر نهادهای امنیتی کشور تاکید نمود تا امنیت مناطق ناامن افغانستان را تامین نمایند.
در جایی که کارمندان ما تهدید شدین و یک نوع رعب و وحشت در ساحه حکم فرما بوده، یقینا که در اون ساحه تخطی بیشتر شده که یقینا بعضی افراد و اشخاص دیگه دست به تخلف زدن و همکارای ما نتونستن که از او جلوگیری بکنن. هرگاه نیروهای امنیتی به ما اطمینان بدن که هر جایی را میتونن امنیت چه خوبتر بگیرن، باز کردن سایت یا مرکز به ما دشوار نیست.
این در حالی است نهادهای امنیتی کشور اطمینان دادند که از هر گونه تلاش به خاطر مساعدت نمودن زمینی برگزاری انتخابات 16 عقرب دریغ نخواهند کرد. ده‌ها تن از زنان افغان در کابل و برخی از ولایات دیگر امروز در برنامه زیر نام کاروان صلح اشتراک کردند. این برنامه به ابتکار مؤسسه فرهنگی غیر دولتی میدیوتیک را اندازی گردیده است. برگزار کنندگان گفتند که زنان در مورد چالش‌های موجود در برابر برقرار صلح در افغانستان و موقعیت زنان افغان در شرایط فعلی بحث می کنند. قرار از زنان اشتراک کننده در این اجلاس نقطه نظرات و مسائل وابسته به صلح و نقش زنان در افغانستان را به برخی نهادهای دولتی و غیر دولتی بسپارند تا از آن در تقویت نقش زنان و استقرار صلح در افغانستان استفاده شود. مقامات محلی در ولایت غزنی میگویند که در تازه ترین درگیری در این ولایت تلفات سنگینی به طالبان مسلح وارد آمده است. جنرال خیالباز شیرزای، قمندان امنیه ولایت غزنی، به رادیو آزادی گفت که این درگیری روز گذشته در ولسوالی اوبند ولایت غزنی رخ داده است. و گفته قمندان امنیه ولایت غزنی، طالبان بالای یک کاروان لوجستیکی نیروهای ائتلاف بین‌المللی حمله کرده بودند که در نتیجه درگیری سنگینی به وقوع پیوست و طالبان تلفات سنگینی را متحمل گردیدند. اما وی در مورد رقم دقیق تلفات طالبان توضیحات نداد. اما طالبان مسلح ادعا کردند که در نتیجه این درگیری دو موتر اکمالاتی نیروهای ائتلاف از بین رفته و 8 سرباز نیز کشته شدند، اما مقامات این ادعا را رد کردند. پایان اخبار داخلی. رادیو آزادی.
قرار است امروز یک هیئت مفتشین اداره بین المللی نظارت به انرژی اتمی از تاسیسات دوم غنی‌سازی یورانیم ایران در نزدیکی شهر قم دیدن نماید. این هیئت که امروز عازم ایران شده است، دو یا سه روز دیگر در این کشور خواهد بود. تاسیسات اتمی قم که تا ماه گذشته پنهان نگه داشته شده بود، نگرانی کشورهای غربی را که میگویند ایران در تلاش تولید اسلحه اتمی میباشد، بیشتر ساخت. این در حالی است که ایران مهلت تعیین شده برای پاسخ به پیشنهادات جدید اداره بین المللی انرژی اتمی در مورد غنی سازی یورانیم این کشور را بدون کدام جواب پشت سر گذاشت. به اساس این پیشنهاد، یورانیم ایران باید برای غنی شدن به مقدار کم به خارج فرستاده شود و دوباره برای استفاده به منظور تولید انرژی اتمی از آن به ایران برگردد. ایران میگوید که در هفته جاری به این پیشنهاد پاسخ خواهد گفت. وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن چند روز انتظار جواب ایران خواهد بود، ولی نمیتواند تا ابد انتظار شود. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایان کلی به خبرنگاران گفت اگر ایران به این پیشنهاد پاسخ مثبت بدهد، با این کشور کمک‌های بشری هم صورت خواهد گرفت. قرار است صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان در هفته جاری بعد از سفر به ایران عازم پاکستان شود. صدر اعظم ترکیه در جریان سفر 3 روزه به پاکستان در پارلمان این کشور سخنرانی خواهد کرد و در مورد گسترش روابط تجارتی و مسائل امنیتی با مقامات پاکستانی مذاکره خواهد داشت. صدر اعظم ترکیه در روزهای دوشنبه و سه شنبه در ایران خواهد بود و در اینجا با رهبران ایران در مورد مسائل منطقوی و بعضی موضوعات جهانی و همین طور موضوع برنامه‌های اتمی ایران صحبت خواهد کرد. ترکیه که عضو پیمان ناتو می باشد قبلا گفته بود که حاضر است بین متحدین غربی خود و ایران برای حل بحران غنی‌سازی یورانیم در ایران میانجیگری نماید. اداره رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا باراک اوباما برای حمایت از پیشرفت‌های تکنیکی در کشورهای اسلامی بودجه جدید چند میلیون دلاری را اعلان کرد. رئیس جمهور اوباما گفت آمریکا این تعهد خود را به اساس سخنرانی وی در قاهره خطاب به جهان اسلام عملی خواهد کرد. قصر سفید روز جمعه طی اعلامیه خبر داد مؤسسات سرمایه‌گذاری که تحت نظارت حکومت آمریکا کار می‌کنند از سرمایه‌گذاران خصوصی خواستند که پیشنهادات خود را در این ساحه ارائه کنند. به اساس این پلان آمریکا، سکتور خصوصی ممکن است پروژه‌هایی را به ارزش 25 تا 150 میلیون دلار در کشورهای اسلامی به دست آورد. رئیس جمهور اوباما در سخنرانی خود در پوهنتون قاهره در ماه جون گفته بود که نبود سرمایه گذاری در شبکه معارف در کشورهای اسلامی مشکلات زیاد ایجاد کرده است. مقامات پاکستانی به یک هیئت ایرانی که عازم پاکستان شده است تعهد نمودند که به هیچ گروه اجازه نخواهند داد که از خاک این کشور بر مملکت همسایه ایران حمله کنند. ایران ادعا دارد که مسئولین انفجار در ولایت سیستان بلوچستان این کشور که در آن 42 تن از جمله چندین عضو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران کشته شدند در پاکستان می باشند و از پاکستان خواسته است که رهبر این گروه را به ایران تسلیم نماید. وزیر امور داخلی پاکستان رحمان ملک دیروز به همتای ایرانیش مصطفی محمد نجار گفت کشورش هیچگاه به کسی اجازه نخواهد داد که از خاک آن علیه ممالک خارجی عملیات تروریستی انجام بدهد. در اعلامیه حکومت پاکستان در مورد این تقاضا ایران که رهبر گروه جندالله عبدالمالک ریگی را به این کشور تسلیم کند چیزی گفته نشده است. اسلام آباد قبول ندارد که ریگی در خاک این کشور می باشد. مقامات پاکستانی گفتند در حمله بر سپاه پاسداران ایران کسانی دست دارند که می خواهند روابط بین تهران و اسلام آباد را برهم بزنند. رهبر اداره فلسطین محمود عباس روز 24 جنوری را روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی فلسطین اعلان کرده است. او بعد از آن که مذاکرات وحدت بین گروه فتح و گروه تندرو حماس به کدام نتیجه نرسید، در این باره صحبت کرد. در انتخابات پارلمانی سال 2006 حماس در غزه بر حزب فتح محمود عباس غلبه حاصل کرد و بعداً قوای امنیتی وفادار به محمود عباس را از غزه بیرون کرد. اکنون محمود عباس صرف در کرانه غربی رود اردن حاکمیت دارد. مصر سعی نمود که بین گروه‌های فلسطینی آشتی ایجاد کند تا راه برای انتخابات هموار گردد و دشمنی بین این دو گروه رفع شود، اما این تلاش‌ها به جایی نرسیدند. در غزه یک سخنگوی حماس اعلان انتخابات توسط محمود عباس را محکوم کرده و آن را غیر قانونی دانسته است. سخنگوی حماس گفته است که دوره عباس به پایان رسیده است. پایان اخبار از رادیو آزادی.
یازده و ده دقیقه به وقت کابل است. من مصطفی صدیقی هستم و یک بار دیگر سرخط تازه ترین ها را یادآور می شوم. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای دور دوم انتخابات که در 16 عقرب برگزار می شود آمادگی کامل دارد. با آن عده از کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات که در تقلب احتمالاً دست داشتند چگونه برخورد می شود؟
یک تعدادی که قصدن دست به تقلب یا تقلب زدیم و به سارانواری باید معرفی شوند.
تا دقایق دیگر مصاحبه داریم در همین مورد با یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات. پروسه انتقال افغانها برای ادای فریضه حج به عربستان سعودی آغاز شده است.
ما وعده میتم که پروسه امسال از همه سال بهتر خواهد بود.
از وضعیت مهاجران افغان مقیم اسلام آباد هم براتون گزارش داریم و خواهید شنید که وزیران کابینه ایالت بلوچستان میخواهند که حکومت پاکستان برایشان موترهای ضد مرمی بدهد. گزارش های جالب دیگه هم داریم و همچنان بحث مفصل در مورد چگونگی دور دوم انتخابات افغانستان را هم خواهید شنید. با رادیو آزادی باشین، حتما میشنوید. همونطور که در خبرها هم شنیدین، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید برای دور دوم انتخابات که قرار است در 16 ماه عقرب برگزار شود آمادگی دارد و همکنون ارسال مواد و وسایل را به مراکز انتخاباتی به ولایات مختلف کشور آغاز کرده. مقام های این کمیسیون میگویند در قسمت امنیت هم حکومت افغانستان و هم جامعه جهانی به اونا اطمینان دادند. سازمان ملل متحد میگوید برای جلوگیری از لب در دوره دوم انتخابات مسئولان تقریبا 200 حوزه انتخاباتی برکنار شدند. نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان ریچارد هالبروک هم گفته که مسئله جلوگیری از تقلب در دوره دوم انتخابات خوشبین است. در این مورد مرکز خبر رادیو آزادی مطلب داره که فشرده آن را از سید سمیع عباس میشنویم.
ریچارد هولبروک روز جمعه اظهار داشت امیدوار است که دور دوم انتخابات افغانستان نسبت به دور اول آن بهتر انجام شود و در آن تقلب صورت نگیرد. نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در وزارت خارجه آمریکا در واشنگتن به خبرنگاران گفت اگر در دور دوم انتخابات افغانستان که 7 نوامبر برگزار می شود رئیس جمهور کرزی پیروز شود، او با خوشی با وی کار خواهد کرد. در مراحل اول بعد از انتخابات 29 اسد رئیس جمهور کرزی برنده این انتخابات اعلام شد، ولی بعداً در نتیجه ادعاهای تقلب بیش از 1 میلیون رای به اعتبار خوانده شد که نتایج انتخابات را تغییر داد. آقای هولبروک گفت امیدوار است که این بار انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با کدام مشکل عمده روبرو نشود. بجای است که این بار در انتخابات انتظار بی‌نظمی های کمتر باشیم. دلایل زیادی برای این مسئله وجود دارد. از سوی دیگر از انتخابات قبلی هم تجارب حاصل شده است. دلیل سوم این که تمام قوای بین المللی به شمول قوای تحت رهبری جنرال استنلی مکریستل همه برای پیروزی این انتخابات کار می کنند. هرچند این قوا در انتخابات 29 اسد هم در افغانستان کمک کردند، اما این بار نسبت به دفعه قبل تعداد آنها بیشتر می باشد و تعداد عساکر دیگر برای جابجا شدن در افغانستان آماده هستند. 21,000 عسکری را که رئیس جمهور اوباما دستور رفتن آنها را به افغانستان صادر کرده بود تا 29 اسد همه در افغانستان مستقر نشده بودند. آقای هولبروک افسود این مهم است که نگاه فراتر از تقلب‌ها در انتخابات قبلی افغانستان انداخته شود، به این معنا که برای چنین مشکلات در قانون اساسی افغانستان رای حل وجود دارد و آقای کرزی به این رای حل موافقه کرده است. من واقعا می خواهم توجه مردم را به یک موضوع جلب کنم، موضوعی که تا حال زیاد در باره آن سخن گفته نشده است و آن این که بالاخره سیستم در افغانستان کار می کند. این یک مسئله دشوار و پیچیده بود و برخلاف توقع وقت زیاد هم برای آن صرف شد. ما به این نتیجه رسیدیم که در دور اول انتخابات هیچ کاندیدی 50.1% آرا را پوره نکرده است. به همین دلیل بود که به قانون اساسی و قوانین دیگر افغانستان احترام گذاشته شد و این روند باید ادامه پیدا کند. اداره رئیس جمهور اوباما بر آقای کرزی فشار زیاد وارد کرد تا برای دور دوم انتخابات حاضر شود به همین منظور رئیس کمیته رابط خارجی مجلس سنای آمریکا سناتور جان کری از حزب حاکم دموکرات به کابل فرستاده شد که برای جمهور کرزای قناعت بدهد. در واشنگتن این گونه خبرها هم نشر شده است که میگویند فرستادن آقای کری به کابل تا آقای کرزای را به دور دوم انتخابات راضی بسازد تا حد ماموریت آقای هولبروک را هم تحت شعاع و یا سایه قرار داد. آقای هولبروک دیروز تلاش‌ها و دستاوردهای سناتور کری را تحسین نمود و این خبرها را که گویا رابط خود وی با آقای کرزای ناهموار است رد کرد. رابط من با کرزای بسیار خوب است. این رابط درست و مناسب می باشد. من با او به حیث نماینده کشورم صحبت می کنم و او به حیث رئیس جمهور کشورش با من صحبت می کند. من با او احترام دارم و اگر در هفتم نوامبر در دور دوم انتخابات آقای کرزای دوباره انتخاب شود، من برای رسیدن به اهداف مشترک با او کار خواهم کرد. من می خواهم به زودی با آقای کرزای ملاقات کنم و هیچ نوع مشکلی با او ندارم. آقای هولبروک در کنفرانس خبری در وزارت خارجه آمریکا به سوالها در مورد پاکستان هم پاسخ گفته، از جمله شرایطی را که در راه کمک‌های مالی آمریکا به پاکستان وجود دارد شرح نموده و گفت یکی از شرط‌ها این است که یک دلار این پول هم برای اهداف نظامی و یا ایجاد تعادل قدرت استفاده نشود، به این معنا که این پول‌ها در امور دفاعی علیه هند به کار برده نخواهد شد.
در رابطه با انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری افغانستان، نظریات، پیشنهادها و سوالهایتان را به این شماره رادیو آزادی ثبت کرده می توانید. 0700-084-620. ما پیام‌های ضبط شده و نظریات شما را در برنامه‌های رادیو آزادی با مقامات و کارشناسان در میان می‌گذاریم. 0700-084-620.
بله، لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسه و در مورد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری هم سر بزنین. البته برای گرفتن اطلاعات در این مورد سر بزنین با آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی میگوید که در صورت پیروزیش در دور دوم انتخابات یک حکومت فراگیر را تشکیل خواهد کرد، اما در این مورد توضیحات ارائه نکرده. آقای کرزی میگوید با وجود ادعای تقلب در انتخابات ماه آگوست افغانستان، نتایج این انتخابات شفاف بود، ولی او به خاطر ثبات در کشور رفتن انتخابات به دور دوم را پذیرفت. خبرگزاری رویترز مطلب دارد در این مورد که از سید سمی عباس بیشتر میشنویم.
رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی طی مصاحبه با تلویزیون سی‌ان‌ان آمریکا که روز یک شنبه به نشر می‌رسد گفت در انتخابات ماه آگوست افغانستان بعض اشتباهات وجود داشت، اما تاکید کرد این عمل دلیل تصمیم وی برای قبول کردن دور دوم انتخابات نیست. آقای کرزی اظهار داشت انتخابات در مجموع پاکیزه بود، ولی تصمیم برای دور دوم برای حفظ صلح، حفظ ثبات و آینده دموکراسی در افغانستان اتخاذ شد. او اظهار داشت تصمیمش در این ساحه به حفظ نظم اداری در آینده افغانستان رابطه دارد و به نظر وی این تصمیم به نفع مردم افغانستان می باشد. به نوشته خبرگزاری رویترز، آقای کرزی عموماً با دور دوم انتخابات موافق نبود، اما تحت فشار ایالات متحده و کشورهای دیگر باید دور دوم انتخابات را قبول می کرد و یا به تقسیم قدرت موافقه می نمود. در پاسخ به این سوال که آیا حاضر است یک حکومت وحدت ملی را با رقیب خود در انتخابات دکتر عبدالله تشکیل بدهد، آقای کرزی گفت او می خواهد یک حکومت فراگیر را تشکیل بدهد و اگر دکتر عبدالله بخواهد در حکومت وی کار کند خوش آمده است. رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که او به تفاهم و فراگیری شهرت دارد و این یکی از صفات خوبش می باشد. در پاسخ به سوال ها در مورد انتقادات آمریکا بر سیستم حکومتداری وی و اینکه آیا او یک شریک با اعتبار برای کار می باشد، آقای کرزی حالت دفاعی اختیار نموده به خبرنگار سی‌ان‌ان فرید زکریا گفت سوال این است که آیا غرب در رفتار خود با افغانستان با اعتبار عمل کرده است؟ آیا افغانستان تمام تعهدات را که غرب ارائه کرده به دست آورده است؟ آیا غرب با حکومت وی به حیث یک شریک برخورد کرده است؟ آقای کرزی سوال نمود که مشارکت را چگونه می توان تعریف کرد؟ با گفته آقای کرزی مشارکت جاده یک طرفه نیست، بلکه باید یک جاده دو طرفه باشد که هر دو طرف به یک دیگر احترام بگذارند. آقای کرزی افسود ما بی بضاعت هستیم، ولی ما یک کشور می باشیم و یک ملت هستیم و یک تاریخ داریم و امروز افغانستان در هر جا مطرح است. در رابطه با افزایش تعداد عساکر امریکا در افغانستان، طوری که مقامات نظامی امریکا در این کشور تقاضا میکنند، آقای کرزی گفت از این تصمیم حمایت میکند، ولی به شرطی که آنها برای دفاع از مردم افغانستان تلاش کنند. در پاسخ به این سوال که آیا افزایش تعداد عساکر این حس را در افغانستان ایجاد نخواهد کرد که هدف آنها اشغال افغانستان است، آقای کرزی گفت این یک نگرانی مشروع می باشد. او اظهار داشت این قوا نباید اشغالگر باشند و یا صرف برای کشتن و تعقیب طالبان به اینجا بیایند. آنها باید از این کشور و مردم آن دفاع کنند و با بیشتر ساختن توانایی قوای امنیتی افغانستان زمینه امنیت را در این کشور فراهم سازند. از این رو به گفته آقای کرزی آنها باید مانند سال 2002 به حیث قوای آزادی بخش به افغانستان بیایند، نه شکلی دیگری. در این رابطه آقای کرزی به عملیات تحت رهبری آمریکا در سالهای 2001 و 2002 اشاره میکرد که در نتیجه آن رژیم طالبان سقوط کرد.
رئیس جمهور کرزی میگوید اگر در دوره دوم برنده شود حکومت میسازد فراگیر. عبدالله رقیب عمدهش میگوید قصد ندارد با رئیس جمهور کرزی در حکومت شریک شود. در یک تحول دیگر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به هدف جلوگیری از تقلب در انتخابات 16 عقرب به زودی در مورد برکناری برخی از کارکنان محلی این کمیسیون تصمیم میگیرد. فضل احمد معنوی یک عضو این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که به بخش دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات دستور داده شده تا فهرست از آن عده کارمندان این کمیسیون را که در انتخابات 29 اسد در تقلب دست داشتند و یا وظایفشان را به طور لازم انجام ندادند با آنان تسلیم کنند. احمد جعفر احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کابل در این مورد با فضل احمد معنوی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات مصاحبه کرده است که با هم میشنویم.
آقای معنوی، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اخیراً اعلام کرد که در تلاش است به هدف جلوگیری از تقلب در انتخابات 16 عقرب برخی از کارمندان محلی خود را عوض بکنه. انکشافات تازه در این مورد چی است؟
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم گرفته تا کسایی که غفلت وظیفوی داشتن یا قصداً به تخطی و تخلف دست دادن یا را شناسایی بکند و در چند کتگوری و یا رسیدگی شود، یعنی یک تعدادی که قصداً دست به تقلب یا تخلف زدن و به سارانواری باید معرفی شوند، یک تعدادی که غفلت وظیفوی داشتن از کار برکنار شوند، کسایی که از خود ضعف و ناتوانی نشان دادن پستاشون تعویض شود. این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بوده، وظیفه سپرده و دارالانشای کمیسیون تا همه یارا شناسایی کرده و لستشان را به کمیسیون ارائه بکنن. هنوز لست کاملشان با ما نرسیده، همی که لستشان با ما بسپارن ما تصمیم نهایی خود را در موردشان میگیریم.
بله آقای معنوی، قرار است که لست چه وقت به صورت مشخص در اختیار شما قرار بگیره؟
شاید کمی وقت دیر باشه. ما امیدوار هستیم که در جریان همین هفته بتانن کار خود تکمیل بکنن.
آقای معنوی، سوال مطرح میشه افراد تازه‌ای که به جای اشخاص به اصطلاح تقلب کار گماشته میشن چه تضمین وجود داره که اینها هم در انتخابات 16 عقرب به تقلب کاری و عدم بی‌طرفی متهم نخواهند شد؟
باور ما است که بزرگترین تضمین رسیدن به حال کسایی که دست به تقلب زدن است. هر کس بفهمه که واقعا اینجا مکافات و مجازاتی وجود داره و بی تفاوت در برابر کسایی که تخطی میکنن دست به تخلف میزنن که باقی نمیمونه، انشاءالله تخلفات بسیار محدود خواهد شد. و از طرف دیگر ما در پوست ها یا جایی که بسیار مهم است کوشش میکنیم که افراد و اشخاصی را که مصرشون اعتماد داریم و را روان بکنیم. برحال این بار ما جدی خواهد گرفتیم این قضیه را که کسی دیگر جرأت دیدن نکنه دست به تقلب یا تخلف بزنه. ولی یک چیز مهم است که در مناطقی که امنیت خوب نیست، اگر بار دیگر نیروهای امنیتی نتوانند که یک امنیت درست رو تامین بکنند، باز هم دشوار خواهد بود که ما بتانیم با همون معیاراتی که کمیسیون مستقل انتخابات پیش خود داره انتخابات رو برگزار بکنیم. در جایی که کارمندان ما تهدید شدند و یک نوع روب و وحشت در ساحه حکم فرما بوده. یقینا که در اون ساحه تخطی بیشتر شده که یقینا بعضی افراد و اشخاص دیگه دست به تخلف زدن و همکارای ما نتونستن که از او جلوگیری بکنن.
آقای معنوی، با عنوان پرسش اخیر از شما، گفته میشه که تعداد مراکز رایدهی کاهش یافته. این کاهش بیشتر در کدام مناطق افغانستان رونما شده؟
در سراسر افغانستان یک تعداد از مراکز وجود داشته که یا وجودشان ضرور نبوده، به این معنی که چند مرکز با هم نزدیک بودن. مثلا در شهر کابل این بار شما میدانید که انتخابات در میان دو نفر هست، در گذشته که چند نفر بوده و همچنان انتخابات شورای ولایتی در کنارش بوده که یک مقدار پروسه را طولانی تر می ساخت. حالا که مسئله بسیار مختصر هست، کوشش کردیم که یک تعداد از مراکزی که وجودشان اضافی است حذف شوند و همچنان مراکزی که در گذشته دچار مشکل بوده یا باز نشده، اگر باز شده وضع امنیتیش بهتر نبوده و به مو دلیل باعث جار و جنجال ها شده، ما خواستیم دیگه اون مراکز باز نشه، بسته شده. هرگاه نیروهای امنیتی به ما اطمینان بدن که هر جایی را میتونن امنیت چه خوبتر بگیرن، باز کردن سایت یا مرکز با ما دشوار نیست.
مصاحبه بود با فضل احمد معنوی، یک عضو کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.
با بامیان میریم و خبر میشیم که ده ها تن از رؤسای شوراهای انکشافی روستاها در این ولایت درباره حقوق ملکیت ها و زمین آموزش داده شدند تا این گونه اختلافات حقوقی را بر اساس قانون و شریعت اسلامی حل و فصل کنند. جزئیات بیشتر در این مورد را بین از خبرنگار رادیو آزادی در بامیان بشنویم.
ده‌ها تن از رؤسای شوراهای انکشافی روستاها در بامیان در امور حقوق ملکیت‌ها و زمین آموزش دیدند. عبدالاحد حسینی مسئول برگزاری این دوره آموزش حقوقی بعد از ظهر روز جمعه در پایان آن گفت:
اکثر رؤسای شوراهای قریجات که نیاز داشتن اونا در مصالحه و در صلح حل مشکلات از طریق ریش سفیدی داخل قریجات، خود در صورتی که مشکلات در قریه ایجاد میشه اینا حل کنن، اینا موضوعات حقوقی را نمیفهمیدن.
ضیاءالحق زاهد یکی دیگر از استادان این دوره آموزشی میگوید این دوره آموزشی نیز به همین منظور دایر شده است که رؤسای شوراهای انکشافی روستاها که اختلافات حقوقی در روستاهای خود را حل و فصل میکنند با قانون و شریعت آشنا شوند.
اگر مبالغه نشوه 80% از قضایای حقوقی را در قریه ها آزای جرگه ها حل فصل میکنند، که اکثر مردم یا آگاهی ندارن که به محاکم بیان یا توان آمدن ندارن، راهشان دور است، ولی در قدم اول به شوراها مراجعه میکنن. در شوراها وقتی که مردم عملا فیصله میکنن دیگه، ما تلاش ما به عزیز که امو فیصله اصلاحی یا عرفی را که میکنن قانونی باشه، او عرفی که حاکم شده مثلا در مناطق جای از او را قانون و شریعت ما بگیرن، تا ای که حق مردم ضایع نشوه و حق به حقدارش به شکل درست مطابق قانون و شریعت برسه.
دو تن از اشتراک کنندگان این دوره آموزش حقوقی نیز درباره آن چنین نظری دارند.
اسم ما سر رجب‌علی محمدی، منشی شورای سرتاسری ولسوالی شیبر. این ورکشاپ بر ما بسیار از ماده های قانون آموخته که بعد از این دیگر مردم جلوگیری میکنیم که به خشونت دست نزنه، از طریق جرگه های قومی، شوراها، دولت اختلافاتشون حل.
خانم قلزاده است، مشوره ولایتی بامیان. خیلی بسای جالب بود، مخصوصا در ارتباط به ملکیت هایی که اگر غصب شوه یا طرف دوا قرار بگیره، در این وقت باید مردم در مرتبه اول کوشش بکنه از طریق علما، روحانیون، جلسا یا به حساب جرگه های قومی را حل فصل بکنه. در قدم دوم اگر امی مسئله قابل حل در این جرگه قومی نبود، اونا را ارجاع بکنن به محکمه تا در محکمه در قسمت فیصله صورت بگیره.
این دوره آموزش حقوقی توسط هیئت کشور ناروی برای مهاجرین در بامیان برگزار گردید. در این دوره 60 تن از رؤسای شوراهای انکشافی روستاها از سراسر ولایت بامیان اشتراک داشتند. پیش از این نهاد بین المللی 40 نفر از کارکنان امور عدلی و قضایی بامیان را نیز درباره حقوق ملکیت ها و زمین آموزش داده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوین. تا دقایق دیگر از وضعیت مهاجران افغان که در اسلام آباد زندگی میکنن و اسناد قانونی ندارن با خبر میشیم. ما حالا ساعت 11:30 به وقت کابل است و سید سمی عباس در استودیوست، این بار با فشرده تازه ترین خبرها.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که انتخابات ماه آگوست در افغانستان با وصف ادعاهای تقلب در آن یک انتخابات پاکیزه بود. دکتر عبدالله رقیب رئیس جمهور کرزی در انتخابات میگوید کدام پلانی ندارد که با حکومت رئیس جمهور کرزی همراه شود. در عملیات قوای ائتلاف در غزنی چندین نفر از طالبان کشته شدند. نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان ریچارد هولبروک میگوید امیدوار است که دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان مانند دور اولیان با تقلب همراه نباشد. مبارزات انتخاباتی برای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان امروز رسما آغاز شده است. و ایران میگوید در هفته جاری به پیشنهاد در مورد حل بحران اتمی این کشور پاسخ خواهد گفت.
تا دقایق دیگر در همین برنامه بحث مفصل داریم در مورد رفتن انتخابات و دور دوم، البته چگونگی برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در کشور، و همچنان خواهید شنید که وزیران کابینه ایالت بلوچستان و اعضای پارلمان آن از حکومت پاکستان خواستند تا به آنان موترهای ضد مرمی بدهد. اما حالا از وضعیت مهاجران در پاکستان خبر میشیم. حکومت پاکستان به مهاجران افغان که در اسلام آباد زندگی میکنند و اسناد قانونی ندارند دستور داده که ظرف 3 روز به افغانستان برگردند. همچنان به پلیس دستور داده شده تا برای شناسایی این افراد تلاشی خانه به خانه را آغاز کند. از سوی دیگر کمیشنری ملل متحد در امور مهاجرین UNHCR از مهاجران افغان خواسته تا در هنگام گشت و گذار کارت های مهاجرتشان را با خود داشته باشند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
این امر بیرون کرده پناهندگان افغان از شهر اسلام آباد بعد از آن پیش رو آمده است که در این اواخر حملات انتحاری و انفجارات بمی در شهرهای بزرگ پاکستان افزایش یافته است. سفیر سرپرست افغانستان در اسلام آباد مجنون گلابزازی در یک مصاحبه اختصاصی به رادیو آزادی گفت که حکومت پاکستان نمیتواند در قسمت پناهندگان افغان قضاوت یک جانبه نماید.
ما یک کمیشن 3 جانبه بین افغانستان، پاکستان و UNHCR موجود است. پیشنهاد ما به مقامات پاکستانی است که این اجلاس زودتر اونا دعوت بکنند در رابطه با تسامی میخواد. به صورت رسمی از طریق کمیشن 3 جانبه مطابق قوانین و مقررات بین المللی و میثاق‌های بین المللی مهاجرین اونا عمل بکنند و این که اونا اوامر و احکام 72 ساعته را صادر میکنن ای هیچ وقت قابل تعمیل نیست.
این در حال است که روند دستگیری پناهندگان افغان در ایالت سرحد در چند روز اخیر به اوج خود رسیده است. به اساس گزارشات تا به حال در حدود 1000 پناهنده افغان را پلیس پشاور به بهانه های مختلف بازداشت نمودند که به همین اساس تعداد بیشتر پناهندگان افغان تا به خانه هایشان محدود ماندند. در ارتباط اذیت و آزار پلیس پاکستان یک پناهنده افغان به نام سعادت مشوانی که در کمپ جندول ایالت سرحد به سر میبرد به رادیو آزادی چنین گفت:
منلا نادر کارتون را کړی دی په پاکستان کې مون قانوني حق لرو دلته مون اوسېږو.
اداره ثبت نفوذ پاکستان برای ما کارت های هجرت را توضیح نموده است. ما حق قانونی داریم که در اینجا زندگی نماییم، ولی از 3 هفته بدین سو از طرف پلیس پاکستان مورد اذیت و آزار قرار میگیریم و با وجود داشتن کارت های هجرت باز هم پلیس پاکستان بالای ما شاکی میباشند که ما مهاجرین غیر قانونی میباشیم. در این حال کمیشنری عالی ملل متحد برای امور مهاجرین مسئولین از تمام پناهندگان در خاک پاکستان تقاضا نموده است که در موقع بیرون رفت از خانه هایشان باید کارت های اصلی هجرت را با خود داشته باشند، زیرا پلیس پاکستان حق ندارد افراد را بازداشت نماید که دارای این کارت ها می باشند و در صورت مشکلات با شماره های اعلان شده این اداره در تماس شوند. در این حال مجنون گلابزاده سفیر سرپرست افغانستان در اسلام آباد نیز از تمام پناهندگان افغان در پاکستان تقاضا نموده است که در هنگام روبرو شدن با همچون مشکلات باید کارمندان سفارت افغانستان را در جریان بگذارند.
ما از طریق رادیو شما با هم از هموطنان خود خواهش میکنم اگر در این رابطه اونا از طرف هر مقام تحت سوال قرار میگیرن یا از ایشان خواهش میشه که اونا باید منطقه را ترک بکنن، اونا باید برشان بگوین که در قدم اول با سفارت ما در اسلام آباد صحبت کنین تا از طریق از اونا باز با کنسولگری و مهاجرین افغان موضوع به اطلاعشان رسانیده شود.
قابل یادآوری است که اکنون در حدود 2 میلیون پناهنده افغان که دارای اسناد قانونی هجرت میباشند در شهرهای مختلف پاکستان زندگی می نمایند و نظر به احصایه اداره UNHCR در سال جاری در حدود 50,000 پناهنده افغان با دریافت کمک از این اداره دوباره به کشور عودت نمودند.
گزارش بود از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان و شنیدن که حکومت یک کشور به مهاجران افغان که در اسلام آباد زندگی میکنن و اسناد قانونی در اختیار ندارن دستور داده که ظرف 3 روز به افغانستان برگردن. همچنان به پلیس دستور داده شده تا برای شناسایی افراد تلاشی خانه به خانه را آغاز بکنند. یک یادآوری میکنم که تا دقایق دیگر مصاحبه داریم با رئیس جمهور سابق جمهوری چک جو بایدن. معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دوره از سفرش به اروپای شرقی و مرکزی روز جمعه وارد شهر پراگ پایتخت جمهوری چک شد و این مصاحبه هم در مورد سفر آقای بایدن به جمهوری چک است که تا دقایق دیگر میشنوین. اما حالا باز هم به پاکستان میریم و چنانچه پیشتر هم گفتیم و شنیدین، وزیران کابینه ایالات بلوچستان و اعضای پارلمان آن از حکومت پاکستان خواستند تا به آنان موترهای ضد مرمی بدهد. لایحه هم در همین مورد در اسامبلی ایالتی به تصویب رسیده. این در حال است که نگرانی از افزایش حملات، مخصوصا حملات انتحاری در نقاط مختلف پاکستان افزایش یافته. باز هم خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان با جزئیات بیشتر.
اسامبلی ایالتی بلوچستان به روز جمعه به اتفاق آرا یک لایحه را به تصویب رسانیده است که بر اساس آن از حکومت مرکزی پاکستان خواسته شده است که برای وزرای کابینه و اعضای اسامبلی این ایالت باید موترهای ضد مرمی فراهم شود. همچنان در این لایحه به این سخن نیز اشاره گردیده است اگر حکومت مرکزی پاکستان قادر به اجرای همچو کار نمی باشد، حداقل به وکلا و وزرای ایالت بلوچستان اجازه بدهد که با مصرف شخصی خیش این وسایط نقلیه را برایشان از کشورهای خارجی تهیه نمایند. ولی حکومت پاکستان باید مالیه این وسایط نقلیه را از نزد آنان تقاضا ننماید. این لایحه و پارلمان ایالتی بلوچستان از طرف وزیر داخله و امور قبایلی این ایالت ظفرالله زهری پیشنهاد گردیده است. وی گفته است که اکنون در کشور حملات انتحاری و انفجارات بمی افزایش یافته است، پس حکومت مرکزی برای آنان اجازه وارد نمودن موترهای ضد مرمی را بدهد و از پرداخت مالیه مروج خودداری نماید. یک وزیر کابینه ایالت بلوچستان شفیق احمد خان در ارتباط این لایحه به رادیو آزادی تا یک مصاحبه اختصاصی چنین گفت:
و بلو کلوب قادیان که ده دیگه بازی دیوکی گورمون مارد که آب ده امپی گان یا منستر سیبان که ده پا خود زان ده پارا پا خود پیسی سخه.
حکومت مرکزی پاکستان باید مالیه این وسایط نقلیه ضد مرمی را تقاضا ننماید، زیرا وضع امنیتی در ایالت بلوچستان بیشتر متشنج بوده و زندگی وزرا و اعضای اسامبلی این ایالت با خطر مواجه می باشد. اسامبلی بلوچستان این لایحه را تصویب نموده، فعلا ما منتظر اقدام حکومت مرکزی پاکستان می باشیم. گفتنی است که تمام اعضای پارلمان ایالتی بلوچستان این لایحه را بدون رأی مخالف به تصویب رسانیدند و از حکومت مرکزی پاکستان خواستند که در این قسمت بدون تأخیر باید اجراءات نماید. قابل یادآوری است که اسمبلی ایالتی بلوچستان دارای 65 عضو می باشد که 45 تن آن وزرای کابینه این ایالت می باشند. در پاکستان اکثرا وزرای کابینه های ایالتی و مرکزی مورد هدف حملات انتحاری و انفجارات بمی قرار می گیرند. و همین اساس چند قبل در شهر اسلام آباد وزیر امور مذهبی پاکستان سید حامد کاظمی از یک حمله سوء قصد جان و سلامت برد، ولی از آن حادثه جراحت عمیق برداشت. حامد کاظمی نیز از وزارت داخله پاکستان خواستار همچو موتر زده مرمی گردیده بود، ولی رحمان ملک وزیر داخله پاکستان در پاسخ با وی اظهار داشته بود که آنان قادر نیستند برای تمام وزرای کابینه مرکزی موترهای زده مرمی را فراهم سازند. قابل یادآوری است که قیمت یک موتر زده مرمی در بازارهای جهانی برابر 5 میلیون روپیه پاکستانی می باشد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
چنانچه شنیدین، جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در دور سفرش به اروپای شرقی و مرکزی روز جمعه وارد شهر پراگ پایتخت جمهوری چک شد. مرکز خبر رادیو آزادی در مورد سفر معاون رئیس جمهور آمریکا و سایر مسائل مربوط مصاحبه کرده با شخصیت ملی جمهوری چک واسلاو هاول و رئیس جمهور سابق این کشور که فشرده مصاحبه را و برگردانش البته مقیم نایب پیشکش میکنه.
خبرنگار رادیو آزادی از واسلاو هاول رئیس جمهور سابق جمهوری چک پرسید که شما در این اواخر سریعا بیان کرده اید که علائم تهدیدهای کرملین برملا شده می رود. آیا جهان باید از روسیه احساس ترس کند؟ آقای هاول در پاسخ به این سوال گفت: فکر نمی کنم که در جهان کسی از کسی بترسد. و ما لازم است تا جهانی را بسازیم که مردم در آن از هیچ چیز احساس ترس نکنند. واقعا از جانب روسیه علائم متاثر کننده به مشاهده می رسند. من به این باورم و همیشه تاکید کردم که باید روابط دوستانه و اشتراک مساحی با روسیه را بر اصول مساوات تامین کرد، اما صداقت و شفافیت باید جزء این روابط دوستانه و اشتراک مساعی باشد. از آقای هاول پرسیده شد: زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به پراگ آمده بود، شما در ارتباط عملی نشدن خواستها و امیدهای مردم با او هشدار داده بودید و بعدا شما یک نامه سرگشاده عنوانی وی فرستادید. از نامه شما چنین برمی آمد که خود هم در رابطه با عملی نشدن امیدهایتان متاثر هستید. آیا موضوع چنین نیست؟ رئیس جمهور سابق جمهوری چک پاسخ داد: رئیس جمهور با ما مدت طولانی کار نکرده است و آنقدر به تحرکات سیاسی نیز روبرو نشده است. اهداف دراز مدت او برای همه خوشایند است. من با رئیس جمهور امریکا در مورد مایوسیت ها صحبت کردم. مردم از او امیدهای زیاد دارند و بر رئیس جمهور امریکا خیلی حساب میکنند. بنابراین اگر امیدهای مردم برآورده نشوند، آنها غمگین و متاثر میشوند و این امیدهای اندوخته شده با عقده مبدل خواهند شد. این تجربه 20 سال کار من است. رئیس جمهور اوباما با من گفت که او اندک ناامیدی مردم را احساس کرده است. رادیو آزادی از رئیس جمهور سابق جمهوری چک واسلاو هاول سوال کرد که از سفر جو بایدن معاون رئیس جمهور امریکا به پراگ چی توقع دارد؟ او گفت: من آقای بایدن را از 20 سال قبل می شناسم و از همان سالی که او سناتور بود. من می دانم که او همه چیز را رک و راست بیان می کند و مسائل متاثر کننده را نیز اظهار می دارد. اما آنانی که در پراگ با آقای بایدن صحبت می کنند امکان دارد که با او مناقشه کنند. جو بایدن ممکن در منطقه راه های جدید منافع امریکا را برملا سازد و این موضوع را نیز بگوید که ایالات متحده امریکا علاقمند دوستی با جمهوری چک می باشد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، و باز هم در مورد انتخابات ریاست جمهوری باید بگویم که کمپاین رسمی برای برگزاری دور دوم انتخابات امروز آغاز میشه و دور دوم در 16 ماه عقرب میان رئیس جمهور کرزی و رقیب عمدهش عبدالله عبدالله برگزار خواهد شد. مردم در این مورد چی میگویند؟ نظریات متفاوت است.
و حیث یک شهروند افغانستان به خاطر تعیین سرنوشت این کشور ما در دور دوم انتخابات هم سهم فعال خود میگیریم.
رای میتیم که دل ما جمع شد، پاچای ما تعیین شد و چرا ما دمی خوش هستیم که پاچای ما تعیین شد و ما هزار دفعه به چشما رای میتیم، چرا رای نتیم؟
دور دوم انتخابات مردم بسیار زیاد پریشان است، کسی اشتراک نمیکنه، اشتراک نمیکنه. انتخابات اول قابل قبول مردم از خدا حافظ.
اسم خالص باشنده قبول میباشه. با انتخابات دور دو 50% باور دارم و میخوام که اشتراک کنم.
خب البته در دور اول من رای نداده بودم به خاطر بی‌نظمی زیاد بود در سایت انتخاباتی. در دور دوم خودم درسم نزدیک خودم رای میدم بر تمام جوانا، بر تمام مردمی که سن 18 سالگی تکمیل کردن و کارت رایدهی دارن. گفتنی دارم که باید سهم بگیرن در انتخاب.
اکثریت مردم علاقمندی و قدر ندارن، اما خودم شخصا علاقمندی است که باید زمانی که مصرف شده و بازم دوباره جامعه جهانی را میخواهد که افغانستان باید یک رئیس جمهور واقعی داشته باشد تا به مردم خدمت بکنه. هر فرد حتما باید به طرف انتخابات بره و صحیح ملی خود را دوباره انتخاب بکنه.
در رابطه با انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری افغانستان، نظریات، پیشنهادها و سوالهایتان را به این شماره رادیو آزادی ثبت کرده می توانید. 0700 084 620. ما پیام های ضبط شده و نظریات شما را در برنامه های رادیو آزادی با مقامات و کارشناسان در میان میگذاریم. 0700 084 620.
بله، و زهره صافی خبرنگار رادیو آزادی هم امی کار کرده، یعنی میز گرده را میزبانی کرده و از کارشناسا در مورد چگونگی دور دوم انتخابات البته پرسیده که چقدر شفاف خواهد بود، چگونه برگزار خواهد شد و اینها با هم مشنویم.
در بحث کنونی خود عظیم الحق عظیمی، یکی از فعالان فرهنگی شهر مزار شریف، استاد ماریا رهین، استاد پوانتون بلخ، عارف موسوی یکی از ژورنالیستان آزاد و سروش کاظمی یکی از فعالان حقوق بشر را با خود داریم. سوال اول خود از آقای عظیم الحق عظیمی مطرح میکنیم که نظرشان در مورد انتخابات دور دوم چی است؟
فکر میکنم بعد از همه چانه‌زنی ها و کشمکش ها و تبلیغاتی را که چی در رسانه های داخلی و چی در رسانه های بین المللی برای دید و کاندیدای رقیب با هم برقابت پرداختن، بالاخره انتخابات به دور دوم رفت. طبیعی است که کشاندن انتخابات برای دور دوم میتونه عوامل داخلی خود هم داشته باشه، عوامل خارجی خود هم. عمدترین عامل داخلی از اون تقلبات و تخلفاتی بود که در جریان انتخابات صورت گرفت و طبیعی است که کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات در افغانستان نتونستن که به صورت کل به طرفی خود حفظ بکنن. ضمناً پیگیری جدی رقبای آقای کرزی سبب شد که جامعه جهانی هم در این بخش توجه بکنه و ضمناً تغییر برخی سیاست‌های دول جهانی از جمله امریکا و جامعه اروپا هم در قبال حکومت افغانستان بالاخره یا همه دست به دست هم دادن تا انتخابات افغانستان برای دور دوم کشانده شود. از دید ما کشاندن انتخابات برای دور دوم برای اطمینان برای شفافیت انتخابات میتونه یک گام موثر باشه.
آقای سروش کاظمی، شما بگوین که در انتخابات 29 اسد که شما را از کارمندان کمیسیون در تقلب دست داشتن، اونا که به میز محاکمه کشانیده نشوه و در دور دوم که انتخابات باز برگزار میشه، امکان داره که اینا بازم به تقلب دست بزنن. به نظر شما انتخابات دور دوم مشروعیت خواهد داشت؟
پیش از اینکه ما به تقلبات حالا یا به قول رسانه ها گسترده بپردازیم، در کشوری که از طرف کمیسیون برگزاری انتخابات در حدود 15 میلیون واجدین شرایط رأی اعلام میشه، وقتی کمتر از 7 میلیون در انتخابات شرکت میکنه، بدون از اینکه کس تقلب کرده باشه یا دست به تقلب زده باشه، انتخابات مشروعیتش زیر سوال میره. به خاطر که دو ثلث 15 میلیون ما نیاز گذاشتیم تا اینکه انتخابات ما مشروعیت حاصل میکرد. بعد از او من فکر نمیکنم که یک کمیسیونی که در 4 سال یا در بیشتر از 4 سال نتونه آمادگی برای انتخابات بگیره، یعنی اوراقی را که برای انتخابات ما نیاز داریم، پوسترهای تبلیغاتی را که برای انتخابات نیاز داریم، نتونن آماده بکنن. امروز یعنی در 15 روزی که هوا در بیشتر از مناطق افغانستان رو به سرد شدن است، مسائل راه‌ها با دشواری و موانع روبرو است از یک طرف، و از طرف دیگه امور خیم که شما اشاره کردین، ما نمیتونیم در 15 روز مورهای دستاوری را که در انتخابات در تقلب‌های گسترده دست داشتن ما بتونیم برکنار بکنیم یا اونا را به محاکمه بکشانیم. بنابراین منتفی به نظر میرسه که ما بتونیم در 15 روز یک انتخابات شفاف و سالم آماده بکنیم.
خانم رئین، طبق گزارشات در انتخابات 29 اسد حضور زنا در پروسه انتخابات کم رنگ بود. شما چه فکر میکنید در دور دوم با همه مشکلات که هنوز هم فرارا مردم در سطح ولایات و ولسوالی ها قرار داره، شما فکر میکنید که زنا در پروسه در دور دوم در انتخابات شرکت بکنن؟
ببینین، یکی از کارهای بسیار مهمه که میتونست زنها را تشویق بکنه و اونا را انگیزه بسیار خوب سیاسی بوده همیسته که زنها میبینن که چقدر از همجنسانشان در مدیریت از جامعه سهیم هستن. وقتی که میبینن کس نیست از اون آن نمایندگی بکنه و کس نیست که در پستای مهم دولتی کار بکنه و مشکلات از اونا را برطرف بکنه، اونا بیشتر باور خود برای سیاسیشان از دست میدن. خب این درست که در یک جامعه مثلا افغانستان شاید ما نتونیم که تمام کابینه را بخواییم یا نصف کابینه را بخواییم که از خانم ها تشکیل شود، ولی اینجا خانم های هستن که واقعا کارایی دارن، تجارب علمی دارن، تجارب اجتماعی دارن، تجارب سیاسی دارن و اینها باید در پست های مقدم دولت باید کار بگیرن. وقتی که این عوامل هم خانم ها میبینن یک مقدار بی باور میشن و در کنار از این عوامل که بیشتر برشمردم که مثلا بی امنیتی هست و از طرف خانواده شان اکثرا اینا اجازه نمیافن و دیگه شرایط و مشکلات روزگار باعث میشه که اینا کمتر در نمتر موارد سهم بگیرن. این یکی از بحث‌های بسیار بزرگ در بین زن هاست. مثلا شما در ولایت ببینین، گذشته از وزارتخانه ها، در پست‌های کلیدی ولایت هم بسیار کم حضور زن ها را ما مشاهده میکنیم که خودش از جمله یکی از عملکردهایی است که اونها را بی باور و مایوس میسازه.
آقای عارف موسوی، در انتخابات 29 اسد از رادیوها ما شما شنیدیم که همیشه بحث روی ازی بود که در ولایات حاکمان محلی، مثلا در جلال آباد خود والی ننگرهار را متهم می‌کردند که به حمایت از آقای عامد کرزی کمپاین‌های زیر از طریق رادیو تلویزیون ملی جلال آباد خوب تر نشر میشه، و همچنان در شمال به خصوص ولایت بلخ آقای عطا محمدی نور میگفتند که از دکتر عبدالله عبدالله حمایت میکنند. حالا که انتخابات به دور دوم کشیده شده، چون اینا در رأس قدرت هستند و با حضور همچو حاکمان محلی، این انتخابات مشروعیت خواهد داشت که برگزار شود؟
مسلما وقتی که مقامات محلی از عمو قدرتی که دارند یا از نفوذی که دارند به سود یک نامزد مشخصی وقتی که استفاده میکنند، مردم را دچار نوعی نگرانی میسازند یا دچار ناامیدی میسازند، به خاطر از اینکه مردم میگه اگر ما احیانا بخوایم که همون نظر خود مشخص خود را بتیم یا با کسی که ما میخوایم انتخاب بکنیم با او رأی بتیم، ممکن است در آینده برای ما کدام جنجالی به وجود بیاید و این خود شفافیت انتخابات زیر سوال میبرد. و وقتی که شفافیت وجود نداشته باشه، مسلما کسی که به حیث رئیس امور برگزیده میشه، او خود از ازمون راهی تقلب است که ما امروز دچار از او شدیم.
بازم سوال ما متوجه آقای عظیم‌الله قزیمی است. انتخابات دور دوم که به تاریخ 16 عقرب برگزار میشه، از یک سو عملات مخالفین در سراسر افغانستان شدت یافته و از سوی دیگه هم هوا میره که به طرف سرد شدن بره. بعض از ولایت‌های کوهستانی مردم نمیتونه که با پای صندوق‌های رأی برن و مردم کمتر خواهد اشتراک کردن. این مشروعیت انتخابات زیر سوال نمیبره؟
فکر میکنم برای قانون اساسی و در قانون انتخابات حداقل و حد اکثر اشتراک کننده یک چیز قیدی نداره که چه تعداد مردم در انتخابات اگر شرکت کردن و میتونه باعث مشروعیت یا شفافیت در انتخابات باشه، اگر چه تعداد شرکت نکردن باعث عدم مشروعیت از او. ولی آنان به صورت طبیعی وقتی که 15 میلیون یا تا 17 میلیون نفر ثبت نام میکنن برای شرکت در انتخابات، ولی حداقل 5 میلیون تا 6 میلیون برای رای گیری میرن، طبیعی است که اتومات عدم مشارکت مردم و عدم اطمینان مردم برای اونم دموکراسی دموکراسی برای حکومت نشان میده که مردم مایوس میکنی که چه عواملی هست. خب عوامل متعدد وجود داره. اولا خود همین 15 میلیون اشتراک کننده یا کسایی که ثبت نام کردن خود عزیز زیر سوال است. چرا وقتی که ما میبینیم کسایی هستن که یک نفر 15 کارت و 20 کارت حتی تا 50 کارت هم گرفتن و اتومات تعداد آمار پایان میاره و خود از این روند بوده که بر اساس تقلب صورت گرفته و ما آمار کلی واقعی کسایی که کارت رای دهی گرفتن هم نداریم که با بر اساس از او آمار بسنجیم که چه تعداد مثلا کارت گرفتن چه تعداد برای انتخابات شرکت کردن. بعدن
آقای سروش کاظمی اگر شما بگوین که علت به دور دوم کشانیده شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چی است؟ این فشارهای خارجی بود یا ای که امی دو کاندید ریاست جمهوری که آرای بلند را دارن آمد کرزی و دکتر عبدالله عبدالله اینا حکومت ائتلافی را قبول نکردن؟
اتفاقا موضوعی است که من علاقمند بودم که به اشاره بکنم. هی کاش اعتراض ها مردمی می بود، هی کاش دموکراسی رنگ بوی و سبخه و بنیاد مردمی می داشت، هی کاش فعالین حقوق بشر، نهادهای جای مدنی و غیر دولتی و مردم جقه جقه می آمدن در گردمایه های مسالمت آمیز، خواهان بررسی شفافیت و مشروعیت می شدن و خواهان به دور دوم رفتن انتخابات ریاست جمهوری می شدن. اما متاسفانه این چنین نشد. ما شاهد بودیم که قدرتمندان جهانی که از اونا میشه از وزیر خارجه فرانسه نام ببریم، از آقای جان کری رئیس بخش کمیته ریاست خارجی صنایع آمریکا، که اینا آدمای قدرتمند هستن که در هر دوره حتی خود آقای جان کری کاندیدای ریاست جمهوری بودن. بنابراین مجموعه فشارهای بین المللی به نظر من انتخابات به دور دوم کشان و از طرف دیگه معلوماتی که هنوز چندان سقم صحتش تایید نشده، معلومات پشت پرده میگن که بیشتر آمریکایا خواهان تعهدات شده از طرف هر کی که رئیس جمهور میشه بیشتر از آقای رئیس جمهور، به اون صورت اگه میپذیرفتن انتخابات به دور دوم نمیرفت. ولی چون این تعهدات قبول نشد و ما شاهد تنش‌های هم بودیم بین دولت افغانستان و آمریکا، که بعد از 5 ماه معلومات در رابطه با هلیکوپترهایی که در شمال و شمال شرق نشست میکنه مطرح میشد و شاهد تنش‌ها بودیم. از طرف دیگه من فکر میکنم که ائتلاف به غلط استفاده میشه. ائتلاف معمولا در کشورهای معمول است که بیشتر انتخابات‌های پارلمانی دارن و احزاب کوچکتر ائتلاف میکنن در برابر یک قدرت کلان و یک حزب که کرسی‌های بیشتر داشته باشند. وقتی صحبت از ائتلاف دکتر صاحب عبدالله عبدالله یا جناب آقای عامد کرزی میشه این معنا نداره. این بیشتر میتونه که یک حکومت، یک دولت مشارکتی، یعنی ترکیب از کاندیدای مشخص آقای دکتر عبدالله عبدالله و آقای عامد کرزی در پست‌های مثلا وزارت و پست‌های ریاست در ولایت باشه. این بیشتر میتونه که یک حکومت مشارکتی باشه تا ائتلافی.
استاد این در انتخابات 29 اسد که مردم افغانستان بالا مشکلات رفتن به پای صندوق های رای و رای خود به کاندید مورد نظر خود ارائه کردن. امین نتایج قسم نشان داد که آرای مردم بالکل نادیده گرفته شد. این مردم را بی باور ساخت. کمیسیون یا دستاندرکاران امی پروسه چی تبلیغات را برآورده که تا دوباره مردم به این پروسه باورمند شوه و به پای صندوق های رای برند به دور دوم؟
ما فکر میکنم بزرگترین تبلیغ گپی بود که خود جناب احمد کرزی گفت که انتخابات در افغانستان بدنام شد. اینی بدنام شده و انتخابات در یک مملکتی که مثلا اونجا با هزینه کشورهای خارجی انتخابات برگزار میشه، یعنی به مفهوم چیست؟ چرا باید رئیس جمهور خودش اعتراف بکنه که انتخابات بدنام شد؟ خب ببینین وقتی که انتخابات 29 اسد برگزار میشه دستهای کار میکنن، یک سری تقلبات به وجود میآید. از یک طرف آدم به طور نتیجه میگیره که در یک جامعه مثل افغانستان که 30 سال در اونجا جنگ بوده و بدبختی و دربدری بوده، خب امی تقلبات و تخطیهای انتخاباتی را آدم میتونه که برشان براحت بته و جز کارهای روزمره بگیره. ولی از سوی دیگه که ما داریم دموکراسی را تازه ما در اینجا تجربه میکنیم و امتحان میکنیم و خود ما را جا میزنیم به جای کشورهایی که ما پیرو دموکراسی هستیم و میخواهیم که آزاد زندگی بکنیم و بعضی موازین دموکراتیک در راستای زندگی خود بپذیریم، در اینجا باز ما خود با یک خطر مواجه میبینیم و خطر بود که انتخابات 29 اسد کاملا از بین برد و یک چالش بود که نه تنها کل بدنام ساخت بلکه رو ریشه‌کن کرد و حالا هیچ انتخابات اصلا مشروعیت نداره و انتخابات. ولی در فراروی ما با یک چالش تازه ما دچار هستیم که این بسیار یعنی محرک قوی باید باشه بر مردم تا اونا بتونن که دوباره با
خود آگاهانه و با یک آزادی عام و تام اینا برن و رئیس آینده دولتشان انتخاب بکنن و مردم باید در قبال اینمه قدر مدت که از 29 اسد تا بال را که گذشت مردم باید نه تنها که نتیجه گیری ازی کرده باشن بلکه از این نتیجه گیری خود باید تصمیم بگیرن که برای کی رأی خود بدن و باید اینو پذیرفته باشن تا بال و فهمیده باشن تا آنوزه که رأی چیست و چقدر میتونه کار راه باشه و چقدر حق مردم است چقدر میتونه مشروعیت داشته باشه و یک رأی چقدر میتونه که سرنوشت یک کاندیدا مثلا تغییر بده. یعنی هر انسان همونطور که حق مردم میگن رأی مردم حق مردم است، یعنی هر انسان میتونه که خودش آگاهانه رأی خود بر کس بده که او میتونه زندگی زور سرنوشت زور و بالاخره زندگی ملت زوره و وطن زوره تغییر بده. اینی گپایی است که باید جدا مردم مد نظر بگیرن.
ازی آواره ازی سرگردان ازی تنهایی و ازی زندان بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام ازی آواره ازی سرگردان ازی تنهایی و ازی زندان بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام بکابل جان بکابل جان بکابل جان سلام افغانستان سلام افغانستان سلام افغانستان افغانستان سلام افغانستان